أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على سيما بقية الله في الأرضين الحجة القائم المهدي، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه به پیشگاه منور سبت اکبر حضرت مجتبی علیه السلام و فرزندان شهیدشون صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم خب اون حدیثی که گفتیم در ابتدای عرایزمون خدمتتون تقدیم بکنیم، از کتاب شریف بهار الانوار شخصی است به نام ابن مهران. میگه کنت جالسا عند مولای الحسین ابن علی علیهم السلام، نشسته بودم نزد سید الشهدا علیه السلام. فاتاه رجلون، شخصی اومد خدمت ایشون، عرض کرد یا ابن رسول الله ان فلانن له علی مال، یه مالی فلانی پیش من داره، یعنی من ازش قرض گرفتم، حالا خواستم بهش برگردونم، الان مثلا نتونستم برگردونم. یوریدان یحبسنی، میخواد منو حبس کنه. حالا اون موقع نمیدونم مثلا الان زندان بوده، مثلا چک برگشتی رو میگرفتن میبردن مثلا دادگاه، بعد اونو جرم حبس میبردیدن، یعنی فکر نمیکنم اینجوری بوده. میخواسته مثلا خود شخصی اینو گیر بندازه و محبوسش بکنه که بدهیشو بده. سید الشهدا علیه السلام فرمودن والله ما اندی مالون اقضی انک، قسم خوردن به خدا که مالی نزد من نیست که بتونم اینو پرداخت کنم. این خیلی مهمه، مخصوصا من این حدیث رو انتخاب کردم چون ما همیشه شنیدیم که وقتی که به ائمه علیهم السلام مراجعه میشد، خب فوری درخواستش رو اجابت میکردن و حتی بیشترم میدادن. حالا گاهی هم اینجوریه دیگه. این اتفاقا حکمت داره، این که امام علیه السلام قسم میخورن که مالی نزدم نیست. خب این سوال ممکنه پیدا بشه که واقعا امام یعنی دستش اینجوری بسته بود؟ جوابش اینه که بله بله، یعنی امام علیه السلام پول رو نگر نمی‌داشتن، مال رو نگر نمی‌داشتن. اینطور نبود که بگیم حالا مثلا توی اون حساب بانکیشون مثلا کلی پول بوده، هر موقع می‌خواستن مثلا چک می‌کشیدن یا حواله می‌کردن، دستشون نگر نمی‌داشتن، می‌دادن و می‌رفتن. یعنی هرچی که می‌اومد دستشون در واقع نگه نمی داشتن و رد می کردن به افراد مستحق و دوباره می مد دستشون. حالا این که میفرمان ندارم، واقعا راست میگفتن نداشتن، اما اینو تو پرانتز عرض بکنم، راجب علم امام پریشب عرض کردم، راجب علم امام که در کتاب شریف اصول کافی بابی است که اصلا تو اون باب این احادیث رو مرحوم کلینی آوردن که ائمه علیهم السلام اگر بخواهند که بدانند خدا به اونها تعلیم میدهد اون چرا که بخواهند که بدانند، منتها گاهی نمیخواهند که بدانند. یعنی علم، نور علم دست خود امام که نیست، در اختیار خداست، خدا قلب امام رو روشن میکنه، یه مطلبی رو به امام تعلیم میده. برای این که طرف میپرسن چرا قسم خوردن، برای این که طرف باور کنه. امام علیه السلام که دروغ نمیگن، ولی اون طرف احتمالاً مثلا معرفتش نسبت به امام اونقدر، ما چه موقعی قسم میخوریم خودمون؟ وقتی که مثلا میبینیم طرف شاید همینجوری بگیم باور نکنه، یه قسم هم میخوریم که باور کنه. به احتمال قوی اون طرف اونقدر معرفتش به امام زیاد نبوده، یا شاید فهم میکرده امام مثلا هرچی که بخوان بالفعل در اختیارشونه، لذا اینو قسم خونه که نه واقعا دستم خالیه. اینو در مورد امام سجاد هم ما نمونه شو داریم که اومد یه فقیری پیش امام سجاد علیه السلام، حضرت فرمودن هیچی ندارم. حالا میخوام همین نکته رو بگم، همونطور که در مورد علم امام معتقدیم که اگر امام بخواهند که عالم شوند به چیزی، خدا ایشون عالم میکنه، اگر بخواهند که دارا شوندم خدا داراشون میکنه. اونا همیشه نمیخوان، همیشه نمیخوان، و خدا هم برای این که نشون بده اینا بنده خدا، گاهی اینا رو فقیر میکنه، فقیر یعنی نادار و محتاج. و این مهمه، چرا داریم اینو مفصل در روایات که اگر مردم میدیدن که همیشه ائمه علیهم السلام هر چی بخوان در اختیارشونه، اینها قائل به ربوبیت ائمه میشدن، میگفتن اینا خدان، علیاذ بالله. امیرالمومنین مگه نگفتن خداست؟ امیرالمومنین واقعا یه عده‌ای خیلی مصرانه که تو خدایی، و هرچی ایشون قسم آیه که بابا من انما انا عبدون نحنو عبیدون مملوکون لربن لا رب غیرو، هرچی میگفتن باور نمیکردن. چرا؟ چون همیشه ایشونو توانا میدیدن بر هر کاری که بخواد. خدا گاهی عجز و ناتوانی این بندگان مقربش رو به نمایش میگذارد که بقیه به اشتباه نیفتن، خود اونا که به اشتباه نمیفتن. یعنی شأن ائمه اجل از این که خودشون رو مثلا گم کنن و فکر کنن که مثلا چیزی از خودشون دارن، ولی مردم به اشتباه میفتن، اون ضعفاء الایمان. لذا واقعا نداشتن اون موقع، قسم هم خوردن که اینو تأکید، قسم برای تأکید دیگه، تأکید بکنن که واقعا ندارن. حالا تو اون قصه امام سجاد علیه السلام که مفصله، الان بخوام بگم طول میکشه، مثلا به فاصله کمی طرف برگشت و حضرت داشتن، میدونی چرا؟ برای اینکه حضرت یه اشاره میکردن به دیوار، اون دیوار گلی میشد طلا. امیرالمومنین هم این کارو کردن، داشتن این قدرت، ائمه ما این قدرت رو داشتن، با نگاهشون گلو میکردن طلا. آیا اون موقع امام حسین علیه السلام نمیتونست گلو بکنه طلا، سنگو بکنه طلا؟ چرا میتونست، ولی نمیخواست. چرا نمیخواست؟ چون خدا نمیخواست، چون ائمه وعاء مشیت الله هن. یعنی اگر چیزی رو امام بخواهد خدا خواسته، اگر چیزی رو امام نخواست یعنی خدا نخواسته. اینا فانی هست، رضایتشون در رضای خدا. اگر خدا چیزی رو دوست نداشته باشه و بهش راضی و خوشنود نباشه، اینا هم راضی نیستن. خدا راضی و خوشنوده به این که در مواردی اینها واقعا بگن ما نمیدونیم و نداریم، خود این حکمت داره. پس اینم نکته ایست، این فرد باید اینجا متوجه میشد که امام علیه السلام بنده خدا، و وقتی میگن ندارم واقعا ندارم. بعد طرف ول نکرد، گفت فکلم ها، حالا که ندارید بدید، حالا برین سفارش منو بکنی که ما رو گیر نندازه، ما رو حبس نکنه. باز حضرت فرمودن لیس لی بهی انسون، من باهاش انسی ندارم، رفاقتی ندارن، ارتباطی ندارن. اینم باز رو همون روال عادی فرمودند. یعنی اگر امام میخواستن نمیتونستن تصرف بکنن در قلب طرف و مغز طرف که دلش نرم شه؟ چرا میتونستن؟ نمیخواستن. اینا مقصد توضیح میدم چون بحث اعتقادی خیلی مهمه. وهابی مسلک ها اینا رو خلاصه شاهد قرار میدم برای اینکه بابا شما شیعه ها دارین قلوف میکنین در مورد ائمه، اینا قدرت های خارق العاده ندارن، ما یه بنده معمولی. نخه، اینا جوابش این، اینی که من عرض میکنم محصول یه تعداد متنابهی از روایات ها که حالا ما اینجا محصولش فقط خدمت شما عرض میکنیم. یعنی امام علیه السلام، ما پارسال تو دهه محرم تو مجلس قبل از اینجا که قبل از مغرب بود، یک 11 شب راجع به ملک سلیمان و برتر از ملک سلیمان عرایضی رو مطرح کردیم که خدای متعال اون ملکی که به سلیمان نبی حشمت الله عطا کرد برترش رو به ائمه داده، برتر از ملک سلیمان. که به سلیمان چه قدرتایی داد همه میدونید، تو قرآن هم هست، تصرف میکرد، با مالک پرنده هم بود، دستورم میداد، پرنده ها مطیعش بودن، اجنم در اختیارش بودن. پدر جد اینو ائمه داشتن که تصرف در قلبشون میتونستن بکنن. یعنی واقعا امام میتونه تو قلب کسی تصرف کنه، زیر و روش بکنه بدون اینکه اون طرف خودش بفهمه چی شد. ولی اینجا دارن رو روال عادی، روال عادی میگن لیسلی بهی اونسون، من باش اونسی ندارم که بخوام سفارش تو رو بکنم. عرض کردم گاهی یعنی حکمت الهی اقتضا میکنه که گاهی ائمه اینجوری عمل بکنن که افراد بفهمن که اینا بنده اند. ولی جالبه با این مقدمه اون وقت فرمودن لکن سمعت امیر المؤمنین علیه السلام یقول، ولی از امیر المؤمنین شنیدم که می فرمود که قال رسول الله صلی الله علیه و آله اللهم صل. حالا که تو اومدی، حالا بذار من این حدیث رو از پدرم و از جدم نقل بکنم که من سعا فی حاجت اخیه المؤمن، کسی که چکا کنه، سعی کنه، تلاش کنه در برآوردن نیاز برادر مؤمنش. ببین سعی کنه ها، نه اینکه قضا حاجته، نه اینکه برآورد حاجتش رو، سعی کنه، تلاش کنه. خب تلاش هم کاملا یه امر متعارفه دیگه. اون میاد به ما میگه مثلا که فکر میکنه مثلا ما حرفمون مؤثره، خب یه تلفن زدنه دیگه، مایش یه تلفن زدنه. من اگه ابا کنم از این تلفن زدن، خودم از این خیلی که حالا میخوام بخونم محروم کردم. ولی اگر به قصد قربت که پیامبر فرمودن سعا، این سعی گاهی تلفن، گاهی نه، آدم باید پشت بره. اینم نکته ایه، گاهی آدم خود شخصا باید پشت بره دنبال کار طرف که اون مثلا طرف مقابل ببینه اینقدر مسئله مهمه که این آقا خودش پشت شخصا اومده. این واقعا ببینین حالا پیامبر چی فرمودن، امیرالمؤمنین از پیامبر نام کردن، سید الشهدا علیه السلام از پدرشون. آدم اگه ایمان به غیب نداشته باشه باورش نمیشه این حدیث ها. هر کس بکوشد در برآوردن حاجت برادر مؤمنش فکأنما عبد الله 9000 سنه، گویی که 9000 سال، 9000 سال خدا رو عبادت کرده، صائماً نهاره و قائماً لیله. عبادتی که هر روز تو 9000 سال، 9000 سال خیلیه ها، ما عمرمون باید چند برابر بشه تا بشه 9000 سال. حسابشو بکنید 9000 رو تقسیم بکنیم بر 60 و 70 و 80 و اینا که عمر ما هست، ببین چقدر باید چند برابر باید عمر بکنیم ما، از عمر نوح هم بیشتره. که هر روزش روزه بگیره، هر شبش هم تا صبح عبادت خدا رو بکنه، این مانند اینه که یه همچی عبادتی بکنه. اگه همین که تلاش کنه، حالا تلاش میکنه یا میگیره یا نمیگیره دیگه. یعنی گاهی آدم تلفن هم میزنه میگه آقا من از واقعا، یعنی خودش بین خود و خدا میگه این از من برمیاد، یه سفارش میتونم بکنم. فرض کنید پزشکه، حالا یا خودش یا معرفی، همین یه معرفی کن یا پزشکی، آقا یه تلفن بزن که آقا یه وقتی به این بده. ببین اینا رو ما دست کم نگیریم، اینا عبادت های بزرگ خداست. گاهی میبینی که مثلا یک دونه سفارش کردن خیلی ساده که باسه اون کسی که سفارش میکنه خیلی معونه ای نداره، حالا خدا بهش آبرو داده یا خدا بهش پول داده، خب طریق پول کار رو اون را بنده. خدا یه امکاناتی در اختیار تو گذاشته، یه آدمی رو داری که مثلا میتونه کار این را بندازه، حتی در حد یه خدمه یا مستخدم. ما یکی داری بری مثلا خونش میخواد تعمیرات بکنه، نمیدونم باغچه‌شو میخواد فلان بکنه، همین آدم میتونه قصد قربت، حاجت برادر مؤمنه دیگه. ما این عبادات رو دست کم میگیریم، فکر میکنیم عبادت حتما اینه که خودمون رو تیکه پاره بکنیم مثلا تو یه سری عبادات فردی، و اینا عبادته. و حدیثی داریم شبیه این که امام حسن مجتبی، حالا امروز و شبم که ذکر خیر امام مجتبی علیه السلام بکنیم، وقتی یه کسی اومد پیششون و یه حاجتی داشت، حضرت هم بودن که پیش کی رفتی؟ گفت مثلا پیش پلان کس، و به من گفتش که من در حال اعتکافم. حضرت هم بودن که اگر خلاص این کار تو رو انجام میداد افضل بود از این که اعتکاف، یعنی البته میدونی تو اعتکاف برای عبادت میشه از مسجد مثلا اومد بیرون، یکی از عبادت ها اینه که در حال اعتکاف آدم پاشو بره دنبال کار یک کسی، نره دنبال مثلا خوشگذرونی یا استراحت. اما یه صبح تا بعد از ظهر حتی اگه پشت مسجد رو رها کنه با زبون روزه، چون اعتکاف بر روزه باشه دیگه، آدم بره دنبال این که کوشش بکنه برای رفع حاجت اون مؤمن، این اعتکافش باطل نمیشه، چون عبادته و عبادت خیلی بود. از این که بشینه قرآن بخونه افضله، به فرموده امام مجتبی علیه السلام اینجوریه. یا مثلا امام سجاد علیه السلام توی اعتکاف، توی طواف خانه خدا بودن، احتمالا معتکف هم بودن و داشتن طواف میکردن، یه کسی اومد از ایشون همین شبیه همین حاجتو داشت، یا آقا من به کسی مغروزم ندارم بدم، بیا این سفارش من رو بکنی به من مهلت بده، اینجوری بود تقاضاش. امام سجاد علیه السلام طوافشون رو رها کردن، یعنی همونجوری که بود، همونجوری که نگفتن صبر کن من حالا هفت دورم تموم شه، حتی اینم نگفتن، چون طواف هفت دوره دیگه، نگفتن هفت دورم تموم بشه، همون وسط رها کردن اومدن دنبال کار این. و اون کسی که همراه حضرت بود گفت آقا شما در حال طواف، این گفتن نه اون افضله. اینقدر مهمه که آدم اینها رو به دیده عبادت نگاه بکنه. حالا این حدیث چند تا نکته درس آموز برای ما داشت. یکی اون نکته اولی که گفتم که واقعا گاهی امام دستش خالیه، واقعا هم خالیه، قسم هم میخوره که خالیه، در اینی که همون لحظه میتونه به قدرت خدا دادیش یک کاری بکنه که دستش پر شه. و این نمیکنه، مگه امیرالمومنین اون شمعون یهودی که رفتن چادر حضرت زهرا سلام الله علیها رو گرو گذاشتن، شنین داستانشه دیگه، چادر از زهرا، یعنی هیچی نداشتن تو خونه، امیرالمومنین که امیر عالمه هیچی نداشتن تو خونه، چادر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو گرو گذاشتن که از اون شمعون یهودی چند کیلو جو بگیرن، که بعد اینو در چند کیلو جو و چند کیلو گندم بگیرن که اینو مثلا بپزه حضرت زهرا، یعنی خودشون هم بعد آرد میکردن تازه، یعنی تو نبود که آرد نرمی که ما الان میخریم از مغازه باشه، با همون دستاسا، با همون آسیاب دستیا که دست حضرت زهرا رو به خون مینداخت آرد میکردن، که اون داستان عجیبه. شمعون وقتی این چادر رو دید، عجب چادریه، دختر رسول خدا، منقلب شد، یهودی منقلب شد، و همین باعث اسلام آوردنش شد. شمعون معلومه که با پادشاه ها فرق میکنه، این رسول خداست که اینجوریه. اون وقت بعد توی نقلی داره که امیرالمومنین به شمعون یهو نشون دادن قدرتشون، گفتن نگاه کن، نگاه کرد دیوار گلی شد طلا، ما این کار رو بلدیم بکنیم و نمیخوایم بکنیم. اینجوری هن اهمه، اونچه که خدا، اونچه که اینا میخوان خدا بهشون میده، و چون خدا دادیه از حد مخلوقیت و مربوبیت بالاتر نمیرن و رب نمیشن، خدا نمیشن. بنابراین خودشون فرمودن نزلونا عن ربوبیه و قولو فینا ما شئتم، ما رو از حد ربوبیت بیاریم پایین، هرچی میخوایم بگیم بگیم، به حد و مقام ما نمیرسید، هرچی هم بگیم، چون خدا دادیه این باعث نمیشه که بگیم مثلا قلوه، چون قلوه اینه که خدا و مخلوق رو ما قاطی کنیم با هم، مخلوق رو بگیم خدا، ولی اینا مخلوقن، آن به آن، لحظه به لحظه خدا بهشون میده، به ذاته فقیر محضن. این یه درسیست که از این حدیث میگیریم. اون درس دیگه هم همون حدیثی که از جدشون، از پدرشون و جدشون نقل کردن، که واقعا بدانیم تلاش در راه این که حاجت برادر مؤمنمونو برآورده بکنیم چقدر فوق‌العاده است. صلواتی تقدیم بفرم. الله اکبر. دیشب یه نکته مهمی رو عرض کردیم خدمت عزیزان، گفتیم که تو این قصه حرکتی که سید شهدا علیه السلام داشتن، و یه حرکت عجیبی بود توی سیره ائمه، یه همچین حرکتی سابقه نداشت، لاحقه هم نداره، یعنی کسی از ائمه اینجوری عمل نکردن که بعدم به شهادت منتهی بشه، اونم با این وضع. سوالات و ابهامات زیادی وجود داره که آره ما از شب اول شروع کردیم، انقدر بحث ابعاد مختلف داره اصلا توی یه شب و دو شب واقعا نمیشه جمعش کرد. نظام من خواهش کردم و خواهش میکنم که عزیزانی که بحثو دنبال میکنن تا شب آخر دنبال کنن، بلکه انشالله ما تا شب آخر بتونیم جمع‌بندی بکنیم جوانب مهم قضیه رو بگیم. یکی از جوانب مهم مطلب اینه که آیا حرکت امام حسین علیه السلام یه حرکت عقل پسند و عاقلانه بوده یا نه؟ چرا؟ چون بعضیا گفتن که نه، عقلای قوم اصلا این کارو تایید نمی‌کردن، نصیحت می‌کردن امام حسین که کجا داری میری، چیکار داری می‌کنی، مگه رو مردم کوفه میشه حساب کرد، از اینجور صحبت. ما عرض کردیم که همه توضیحات رو هم بدیم، بازم تایید کار و خلاصه اون نتیجه نهایی این نمیشه که ما همه اسرار این حرکت رو بتونیم بفهمیم. یه جنبه‌هایش برای ما ناشناخته میمونه که اون بین امام و خداست، اون حوزه رو ما کاری نداشته باشیم، اما فرمایش هایی که خود امام داشتن اگه اونا رو پی بگیریم و دنبال بکنیم حجت رو تموم میکنه بر افراد که امام حسین علیه السلام خلاصه برای این حرکتشون توضیحاتی دادن. این توضیحات برای این که ما تصدیق بکنیم که این حرکت عاقلانه بوده و نه تنها عاقلانه بوده بلکه تنها راه بوده کافیه. منتها حواسمون باشه این توضیحاتی که داریم میدیم، از دیشب هم شروع کردیم، پریشب هم شروع کردیم، امشب هم دنبال میکنیم، طول داره، دو سه شب کار داره، ولی اینها همه مطلب رو بیان نمیکنه. فکر نکنیم ما داریم همه اون پازلی که چند شب پیش گفتیم رو داریم روشن میکنیم، نه، اون چی که بین امام و خداست و ما اصلا راه نداریم بهش. یه مختصر گزارشی از اون دادن که حالا تو بحثای بهش خواهیم رسید ایشالله، ولی غیر از اون هیچی نمیدونیم و نباید به خودمون اجازه بدیم که برای امام ما تعیین تکلیف بکنیم که امام باید این کارو میکرد، نباید این کارو میکرد. حالا برای این که روشن بشه، از دیشب این بحث تاریخی رو شروع کردیم که ببینیم شرایط چه شرایطی بود و امام حسین علیه السلام تو چه شرایطی فرار کردن از مکه، از مدینه به سمت مکه، و بعدم چند ماه توی مکه موندن و رفتن به سوی عراق. خب گفتیم که در واقع یزید لعنت الله علیه کارو سخت گرفت بر سید شهدا علیه السلام، دیشب عرض کردیم خدمت، و والی مدینه رو عوض کرد. مروان بود، مروان رو هم میشناسیم، همون مروانی است که وایستاد و بدن شریف امام مجتبی علیه السلام رو جسارت کرد و تیربارون کردن و اینا، این هم مروانه، یعنی در دشمنیش با ائمه تو قله است، یه آدمه که بگیم حالا ملایم و اینا نیست. اینو ور میداره یزید، عموشو میذاره عتبه ابن ابی سفیان و به او دستور میده که تو رفتی مروان رو بر میداری، خل میشه و تو میای جاش، و او هم موظف میشه از طرف یزید که بیعت بگیره از سید شهدا علیه السلام. سید شهدا علیه السلام فرمایشاتشون رو خوندیم، شب گذشته دیشب که فرمودن نه، پیامبر فرمودن که خلافت بر ابی سفیان، بر ولد ابی سفیان، فرزندان ابی سفیان محرمه و حرامه و من نمیتونم بیعت بکنم. خب گفتیم، بعد اینم اضافه کردیم که معاویه به یزید سفارش کرده بود که 3 نفر با تو مخالفت میکنن، این 3 نفر یکی عبدالله ابن عمر و یکی عبدالله ابن زبیر و یکی حسین ابن علی علیه السلام. دم دو حسین ابن علی علیه السلام سفارشش چی بود؟ که هم منابع شیعه نوشتن هم اهل سنت نوشتن که خلاصه با او در نیفت، با نرمی و اینا سفارش کرد. خب این در واقع میشه ظاهر قصه که بعد گفتیم یزید به این توصیه عمل نکرد. حالا یه مقدار میخواییم عمیق‌تر بشیم و یه تحلیلی رو من راجع به همین قصه خدمتون عرض بکنم که فقط توی کتاب خاصی دیدم که امشب آوردم همراه. این تحلیل رو من جای دیگه ندیدم. شواهد خوبی هم داره که این تحلیل رو میشه پذیرفت، چون اصلش مال نویسنده این کتابه، من به نام ایشون مطرح میکنم، به نام خودم مطرح نمیکنم که حق خلاصه نمک رو ادا کرده باشه. آقای حضرت آیت الله سید علی حسینی میلانی، ایشون هستن الانم هم درس خارج دارن و هم تو مسئله اعتقادی و تاریخی واقعا زحمت کشیدن و خیلی کار علمی خوبی کردن. این کتابی که من الان همراهم آوردم تحت عنوان ناگفته هایی از حقایق عاشورا است. تو این کتاب من این تحقیق رو دیدم و واقعا حیفم اومد که اینو خدمت شما عرض نکنم. ایشون قرائن متعددی رو در واقع اینجا ارائه کردن که این برنامه شهادت رسیدن و به شهادت رسوندن سید الشهدا اصلش نقشه معاویه بود. معاویه نقشه رو کشیده بود، منتها یه جوری طراحی کرده بوده که یزید یه نقشی بازی کنه، مروان یه نقشی بازی کنه، حالا اون عتبه یا ولید ابن عتبه، چون اینجا دوتا نقله توی بعضی منابع داره که عتبه که عموی یزیده یعنی برادر معاویه است، اما توی نقلای دیگه داره ولید ابن عتبه که پسرشه، پسر این عتبه است، حالا پدر بوده یا پسر یه قماشن خیلی فرق نمی کنه. عرض به خدمتتون قرائنی که ایشون ارائه کرده جالبه، من دلم میخواد که یه مدار از قبلترش بخونم. دیشب توضیح دادم خدمتتون که معاویه خیلی خبیثه، حالا الان این نظریه رو عرض بکنم که به نظر میاد مؤید به این قرائنه و میشه پذیرفت. آدم میبینه عجب خباستی داشته، وقتی که تصمیم میگیره که یزید رو به عنوان ولایت عهدی محکم بکنه میاد سراغ تک تک مخالفی. بعد دیگه در رأس همه اینا وجود مقدس سید الشهدا علیه السلامه که با بقیه واقعا متفاوته و اینو خود معاویه میفهمه که ایشون با بقیه متفاوته. عبدالله ابن عمر یه آدم دنیا طلبه، 100,000 درهم گرفت رفت کنار خیلی راحت، 100,000 درهم خودشو فروخ، دینی نداشت که حالا بخواد دینشو مثلا معامله بکنه، بی دینیشو انقدر فروخ. عبدالله ابن زبیر اونم یه پلید خبیثیه که خلاصه کمتر از بنی امیه نیست، بی دینیشو بی ایمانیش. این هم که معاویه زیرکتر از این بود که اینا نشناسه، میمونه وجود مقدس حسین ابن علی علیه السلام، اینو نمیتونه کارش بکنه. حالا یه کمی سابقه رو من بخونم که ببینید، معاویه 1 سال میاد مکه و تو زمان به جا آوردن ایام حج با سید الشهدا ملاقات داره حضوری، یعنی هم دیگر میبینن. اونجا عرض به خدمتتون معاویه شروع میکنه راجع به شخصیت یزید صحبت کرد. آدم خبیث عوضی، خودش میدونه بچهش چه موجودیه، منطقه خب حالا کارش این بوده دیگه، فریب مردم، فریب به قول امروز افکار عمومی. وقتی که شروع میکنه از شخصیت یزید صحبت کردن و اینها، بعد سیدش حالا یه جمعی هم دارن گوش میکنن دیگه، امام حسین علیه السلام پا میشن میفرمان فهمت ما ذکرت ما یزید، ما فهمیدیم تو رجب یزید چی میگی، تورید آن توه من ناس من یزید، میخوای مردم به اشتباه بندازی. ببینید معاویه است که همه موانع رو از سرای خودش برداشته، از جمله امام مجتبی علیه السلام رو به شهادت رسونده. این ده سال بعد از امام مجتبی این قصه آخرای عمر معاویه است، حتی 9 سال گذشته از این قصه. کنکه تصف و محجوبن او تن اتو غائبن، تو انگار یه آدمی که ناشناخته است رو داری معرفی میکنی، یه کسی غایبه رو داری معرفی میکنی. لحن سید الشعرا ببینی در مقابل معاویه، در حضور معاویه چجور صحبت میکنه. او تخبر اما کان من محتوی تو به علم خاص، یا مثلا تو یه چیزی میدونی که ما نمیدونیم، این حرفا نی. قد دل یزید من نفسه الان موقع رأیه، خود یزید خودش معرفی کرده که چقدر عقلش میرسه موقع رأیه. یعنی چه رأیی داره؟ رأی یعنی که چقدر حالیشه. حالا بخوام به زبان خودمون فارسی بگیم، یزید خودش رو شناسونده به همه. دعن کما تحاول، زور زیادی نزن. فما اغناک ان تلق الله من وزر هذا الخلق اکثر مما انت لاقی، به اندازه کافی بار تو سنگین کردی، دیگه سنگین ترش نکن. فوالله ما برهت تقدم باطنا فی جور و هنفا فی ظلم، تو تمام اون ظلم ها و جورها رو که مرتکب شدی و دیگه نزدیک مرگت هم رسیده، دیگه چیزی باقی نمونده ظلم و جور که بخوای بکنی. و ما بینک و بین الموت الا غمزه، چش به هم بذاری میمیری. ببینی لحنو با چه خلاصه قدرت و با چه عظمتی دارن صحبت میکنن. تقدم الا عمل محفوظ فی یوم مشهود، به زودی مشاهده میکنی که اون خلاصه، حالا به تعبیر من گنگکاری، آنیشه نمیگن گنگکاری، من میگم که اون عملی که انجام دادی رو مشاهده خواهی کرد. معاویه اینجا ببینید داره که 1000 نفر سرباز از شام همراه خودش آورده بود، یعنی با عده و عده اومده بود. منتها سید الشعرا علیه السلام به تعبیر من خفش کردن، چی بگه؟ دنده رو عوض کرد و گفت نه، اصلا کی گفته که اینا بیعت نکردند؟ منظور از اینا حسین ابن علی علیه السلام، عبدالرحمن پسر ابوبکر، برادر عایشه، عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن زبیر. اونجا دیگه ساکت شد، بعد شایع کرد که نه اینا بیعت کردن، که بعد از سید الشهدا پرسیدن که آیا شما بیعت کردین؟ ایشون فرمود لا والله ما بایعنا، ما بیعت نکردیم، ولیکن معاویه خادعنا، معاویه از در خدعه وارد شد ولی ما بیعت نکردیم. بعد توی نقلی داره که سید الشهدا به خود معاویه فرمودن که انا والله احق به هامن، قسم به خدا من به خلافت احقم از یزید، فان ابی خیر من ابی و جدی خیر من جده و ان امی خیر من امه و انا خیر من، پدرم از پدر یزید بهتره، جدم از جد یزید برتره، مادرم از مادر او برتره و خودم هم از او برترم. که معاویه خبیث ارو نرفت، گفت بله از جهت مادر تو برتری، از جهت پدر او در جنگ پدر تو رو شکست داد، یعنی من معاویه پدر تو امیرالمومنین شکست دادم، یزیدم از تو بهتر. انقدر با جسارت صحبت کرد. این یه ملاقات. ببینید یعنی میخوام اینو ببینید که معاویه دید امام حسین اینجوری میاد تو میدون، از موضع ضعف برخورد نمیکنه امام حسین، از موضع قدرت. بعد از این یه نامه‌نگاری بین معاویه و سید الشهدا میشه که معاویه یه نامه مینویسه برای سید الشهدا که به من خبرهایی رسیده که تو داری یه کارهایی میکنی، فعالیتهایی میکنی، و در حالی که خلاصه فکر نمیکردم شما اهل این کارا باشی. همچی خیلی زیرکانه میخواد حضرت رو تهدید بکنه. و حضرت چه پاسخی میدن؟ ببینید تندتر میشه لحنشون، میفرمان که اعلم ان لله کتابا لا یقادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، نامه عملت رو صغیره و کبیره هر کاری انجام بدی خدا مینویسه. و اعلم ان الله لیس بناس لک، خدا که یادش نمیره تو چی کار کردی، و امارتک سبیا. ببینید با چه لحنی راجع به یزید صحبت میکنه. خدا میدونه که تو یه بچه رو آوردی امیرش کردی. امارتک سبیا یشرب و شراب و یلعب و بالکلاب. یه بچه شرابخور سگباز رو اومدی امارت بهش دادی. این یعنی کسی رو که این همه زور زده معاویه که محکم بکنه مثلا ولایت عهدشو، به عنوان یه بچه سبی، به عنوان یه بچه شرابخور سگباز داره معرفی میکنه ماموس. ببینید با این ماموسم باید چیکار کنه معاویه؟ ما اراک الا وقد اوبقت نفسک، خودتو هلاک کردی با این کار. و اهلکت دینک، دینتو به باد دادی. و ازعت الرعیه، و رعیت رو خلاصه یعنی مردم رو بیچاره و بدبخت کردی. معاویه چیکار کنه؟ معاویه میبینه اینجوری نمیتونه، حالا به تعبیر خود آدم های عوضی بگیم، نمیتونه شاخ حضرت اینجوری بش کنه. چیکار کنه؟ نقشه میکشه. حالا اون نظریه ایشون آقای میلانی، ایشون نوه مرحوم آیت الله رزما میلانی، استاد میلانی که تو مشهد بودن و اینا، نقشه میکشه که سید الشهدا رو به عنوان مانع ولایت اهلی و خلافت یزید چجوری همین اونور داره. نقشه ای که میکشه اینه که مردم کوفه رو تحریک میکنه که اونا نامه بنویسن برای سید الشهدا و دعوت بکنه سید الشهدا. یعنی نقشش اینه که مردم کوفه رو که به عنوان شیعه و محب اهل بیتن اونا رو در مقابل امام حسین علم بکنه که سید الشهدا به دست اونا در ظاهر کشته بشه. این نقش معاویه است. اون وقت شاهدی که ایشون ارائه میکنه، اولا این که در زمان حکومت معاویه نامه ها رفته برای سید الشهدا، همون نامه هایی که حضرت بهش استناد میکنن که اهل کوفه نامه دادن، اینا زمان معاویه بوده، نه بعد از مرگ معاویه، تحریک خودش بوده. چون وضع کوفه که خیلی قراشمش بود، یعنی کوفه یه عده زیادی اموی اصلا بودن، خود عمر صد امویه، یعنی اصلا طرفدار سفت و سخت بنی امیه، یه عده خوارج هم که اونام که احمق و خلاصه میتونن قشنگ ابزار خوبی باشن. اینا وقتی نامه نوشتن به سید الشهدا، اون وقت سید الشهدا در جواب چی فرمودن؟ ان القوم انما یریدون ان یاکلوا بنا، اینا میخوان از طریق ما یعنی استیکال به ما بکنن، یعنی ما رو وسیله نفع خودشون قرار دادن، میخوان اما بهره برداری بکنن. و یستن به تو دماء الناس و دماء انا، اینا میخوان خون ما رو بریزن. اینم یه شاهد دیگه است بر این که حضرت دست اونا رو خوندن. میدونم اونا کلکه، نامه ها کلکه. البته عرض بکنم یه عده شیعیان کم عقلم بودن که اینا دیدن خب آره دیگه بگیم حسین رو دعوت کنیم، که اینا هم نامه نوشتن، ولی اکثریت نبودن، خیلی کم بودن اینا که بعدم توابین شدن و اینا، اونا خیلی کم بودن. اینا نامه نوشتن. از طرف دیگه معاویه به یزید آخر عمرش وصیتش اینه که یا بنیه اینی قد کفی تو که رهلت و رجال، من خلاصه تو رو بینیاز کردم از این که بخوای با این آدم های شخصیت های روزگار بخوای با اینا مشکل پیدا بکنیم. و تعت لکل اشیا، همه چی رو برات آماده کردم. زللت لکل اعزا، عزیزها رو برات ذلیل کردم، همه رو خوابوندم. اخزعت لکل اعناق العرب، خاضع کردم برای تو گردنهای عرب رو. یا بنیه انی قد کفیتو کشد و رحال، همه چی رو برات هموار کردم. زللتو لکل اعدا، اخزلتو لکل رقاب العرب. بعد خود بدبختشو میگه انی من اجلک آثرتو دنیا علی آخره، من به خاطر تو دنیا رو بر آخرت هم ترجیح دادم، من آخرت هم به باد دادم. و دفعتو حق علی ابن ابی طالب، و حق علی ابن ابی طالب باز داشتم، جلوشو گرفتم. حملت الوزر علی ظهری، وزر و وبالو به گردن خودم گذاشتم. بعد سفارش او اینه که عمل حسن، اینی که دیشب خوندیم تو همین کاملش همینیست که دارم میخونم، عمل حسین ابن علی فان اهل العراق لن يدعوه حتى يخرجوا حتى يخرجوا، نسبت به حسین ابن علی بدون که خود اهل عراق او رو میکشن به سمت خودشون، فلست اشک فی وثوبه، شک ندارم که او مال وثوب به معنی پریدنه. حالا اینجا این تعبیر به کار برده، این تعبیر جسارت آمیز نسبت به سید شهدا رو خب این به کار برده دیگه، یعنی اینکه مخالفت میکنه، مخالفت تند میکنه. اما یکفی که الله به من قتل اباه و جرح اخاه که اینو دیشب خوندیم، اما مطمئن باش که همون کسانی که پدرشو کشتن و برادرشو مجروح کردن یعنی کوفیان، او رو از میان برمیدارن. یعنی اینکه این همه نقشه بوده، از یه طرف کوفیان رو تحریک کرده که امام حسین رو به سمت خودشون دعوت کنن، از یه طرف به یزید میگه اینجوری برخورد کن، تو مطمئن باش. این مطمئن باش رو در واقع به خاطر نقشه‌ای که خودش کشیده داره میگه مطمئن باش. یه شاهد دیگه هم ایشون میاره که اونم جالبه، که عمل حسین ابن علی ماذا اقول لک فی، چی بهت بگم، فحذر ان تتعرض له الا بسبیل خیر، باهاش به سبیل خیر عمل بکن. ما الان توی همین ادبیات خودمون گاهی داریم، مثلا توی نقشه هایی که سیاست مدارای خیلی حرفه‌ای میریزن، بعد میان یکی نقش پلیس بد رو بازی میکنه، یکی نقش پلیس خوب بازی میکنه. اینجا پلیس بد و خوب درست کرد. حالا من به این زبون بگم، ایشون تعبیر به کار نبرده، یعنی معاویه اومد یزید رو کرد پلیس خوب و اون حالا مروان پلیس بد بود. حالا ادامه شو بگم، مروان رو برداشت. یه شاهدی که ایشون میاره اینه که چرا تو همون سره بزنگ و مروان رو برداشت، مروان تشنه به خون امام حسین بود، چرا برمیداره او رو و عتبه رو میاره، یا ولید ابن عتبه رو میاره، که بعد ولید ابن عتبه بیا چرا کنه چراغ سبز به امام حسین نشون بده، مروان بگه نه بابا اینو از دست نده، میره از دستت میره ها، همینجا کارو بساز تموم کن، یا بیعت بگی یا بکشش. ولی این که این میگه ایشون در واقع نتیجه میگیرن که مأمور بوده ولید ابن عتبه که چراغ سبز به امام حسین نشون بده که امام حسین از مدینه چکا کنه بره به سمت عراق، و اون وقت میاد سراغ والی مکه. حالا والی مکه هم خدمتتون عرض میکنم، راجع به امام حسین میگه که احذر ان تتعرض له الا بسبیل خیر، باهاش خوشرفتاری کن، ولیکن ارعد له و ابرق، رعد و برق بهش نشون بده، بترسونش ولی جلوتر نرو. یعنی میخواد به نام یزید تموم نشه. مروان هم ور میداره، چون مروان آدم خشنیه کوتاه نمیاد، مروان رو ور میداره، ولید رو میذاره. ولید هم ایشون شواهدی میاره که بسیار آدم پست و پلیدی بوده، ولی مأمون بوده. اینا همه داشتن نقشه پیاده میکردن تا اینکه امام حسین علیه السلام از مدینه خارجن برن مکه. بعد میاد سراغ والی مکه، یه جمله از این بخونم که دیگه بتونیم بحثو جمعش کنیم، البته من خیلی دارم مختصر میگم، اگه خواستین کتاب بخونی. والی مکه عمرو ابن سعیده، اینم از خود سران بنی امیه است که ایشون توی معرفی شخصیت او نقل کرده از تذکرت و از بدایت و نهایه که کان جبارن من جبابرت بنی امیه، از اون حالا پدر سوخته ها و بنی امیه بوده. خب ولی در این حال، در این حال دیشب به نظرم اشاره کردم، عمرو ابن سعید عبدالله ابن جعفر رو دیشب ذکر خیرشون کردیم که گفتیم با همه ارادت تامی که داریم، حالا این نقل شده دیگه، حالا جهتش چی بوده من نمیدونم، که ایشون از عمرو ابن سعید یه اماننامه گرفته برای امام حسین که تو مکه ایشون میمونه جانش در امان باشه، و عمرو ابن سعید توسط برادرش یحیی به امام علیه السلام از طریق عبدالله ابن جعفر که شوهر خواهر امامه اما نامه میده که اگه شما تو مکه بمونید ما ضمانت میکنیم جان شما رو. خب خب امام حسین علیه السلام تحویل نمیگیرن. حالا من راجع به جناب عبدالله جعفر بگم که دیشب هم ذکر خیر ایشون شد، این احتمال رو بعضی از محققین دادن که عبدالله ابن جعفر از طرف امام علیه السلام یه مأموریت خاص داشته که تو مدینه بمونه، بنابراین علت این که حالا نیومدن به کربلا برای ما واقعا روشن نیست، ولی در این حال مجاز نیستیم که این رو بدبینانه بخوایم خلاصه تفسیر بکنیم، چون احتمال اون مأموریت و وظیفه خاص وجود داره. شاهد قویش اینه که فرزندانشون رو خودشون با اصرار میگن برید و اینا شهید میشن، میدونید دیگه. امام حسین علیه السلام خلاصه خیلی به این امان نامه اعتنایی نمیکنن، اعتنایی نمیکنن، از مکه میان بیرون. اون وقت همین امر سعید که اینجا امان میده برای والی کوفه مینویسه که حسین داره میاد به سمت کوفه، که اون موقع والی نعمان بوده، هنوز ابن زیاد نیامده بود، اگر او رو به قتل نرسونی عاقبت خودت به خطر میفته. اینو شاهد میگیرن برای اینکه پس این بابا هم جزء سران بنی امیه است، اینم در جریان بوده که نقشه چیه. خلاصه تمام قصه نقشه معاویه بوده که اینجا اینا چراغ سبز بدن که امام علیه السلام به سمت کوفه برن، کوفه را ابن زیاد رو میفرسته طبق نقشه‌ای که یعنی یزید مو به مو طبق نقشه عمل کرده، طبق نقشه باباش عمل کرده، نه اینکه مثلا به ظاهر قصه بگیم که مخالفت کرده. اینی که معاویه به او سفارش کرده که تو با نرمی برخورد کن، این خلاصه توصیه پدر این بوده، منتها اون همون ارعد و ابرق و عمل کرده، قیافه گرفته که آره مثلا سر حسین ابن علی رو برای من بفرست، اما همش اینا تو خالیه، همش به قول امروزی خالی بندی بوده، برای این بوده که امام حسین بترسه و در بره. اینجوری تفسیر میشه، نه اینکه بگیم مثلا یزید همونجا در جا خواهان کشته شدن سید الشهدا، نه این ظاهر سازی بوده، نمیخواسته که امام علیه السلام طبق نقشه‌ای که باباش داده بوده، نمیخواسته که توی مدینه یا توی مکه حضرت به قتل برسه، اینا همه برای ترسوندن بوده که امام حسین علیه السلام چراغ سبز بهش بدن بره به سمت کوفه. توجه فرمودید، این میشه تحقیقی که این بزرگوار کرده که من خیلی فشرده و مختصر عرض کردم. این خب اگه باشه که به معاویه خبیث نجس میاد که یه همچین طراحی کرده باشه که اینجوری امام حسین رو برداره، که بعد یزید هم خیلی خراب نشه، وجهش ضایع نشه، بنا مردم کوفه تموم بشه که کوفه معروف بوده که به شیعه امیرالمومنینن، و یزید بتونه اون حکومتشو و خلافتشو قاصبانه ادامه بده. حالا اینم من گفتم چون دیشب این بحثو شروع کردیم، این رو هم این تحقیق رو هم خدمت رو ارائه دادم که خلاصه معید به این شواهد هست و فکر نمی کنم، یعنی میگم به معاویه میخوره که همچین خباثت هایی به خرج داده باشه، که البته مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. معاویه خواست با این چیزا خلاصه سید الشهدا علیه السلام رو خونش رو ضایع بکنه و به هدر بده. خدا چه کرد، خدا چه کرد، چه عظمتی داد به سید الشهدا و چه فواید و برکات و آثاری به این شهادت بار شد که پدر جد معاویه به خواب نمی دیدن که اون جور مظلومانه سید الشهدا رو به شهادت برسونن و این جور بشه. شما نگاه بکنید الان تنها نقطه تو دنیا، تو کل عالم که ما سراغ داریم، تنها نقطه ای که این همه عاشق دلباخته سر از پا نشناخته داره تو مناسبت ها که اوجش اربعینه کجاست؟ هیچ جای عالم تو کل تاریخ شما سراغ داریم که اینجور خودشونو به زحمت بندازن، پول خرج کنن، کرونا غیر کرونا، همون دو سال پیش که کرونا شد چی شد؟ همه راه ها رو استاندار کربلا بست، تا روز پنجم بسته بود، بعد که شنیدید حتما این بند خدا سکته کرد، فلج شد، روی ویلچر بردنش به سوی حرم، اونجا از امام حسین عذرخواهی کرد، ببخشید من راه زیارت شما رو بستم. همونجا که عذرخواهی کرد ارو بیلچر پا شد، یعنی همون در جا توبهش رو حضرت پذیرفتن. ارو بیلچر پا شد، باز کرد راهو، پنجم محرم راه باز کرد و همون سال اولی که دیگه عرفه هیچکی نتونست بره و برای دهه محرم هم تا پنج روز هیچکی نتونست بره، روز پنجم استان یعنی اون چیزای تفتیشون رو باز شد، هم تونستن برن. حالا البته چون ویزا میخواستن از کشورهای دیگه نمیشون برن، از خود عراق تونستن برن. یعنی هیچ جوری نمیشه این جمعیت رو اصلا گرفت. اینجور دلها مشتاقانه به این نقطه متوجهه. حالا اینا جزو آثار و برکاتی است که خدای متعال قرار داد. ما انشالله آخر این تحلیل همون میخوام به این برسیم. یه اشاره کوچیک کردم، صلواتی تقدیم بفرم. خب وقتمونم گذاشت، ببخشید. ببینید این مصیبتی که در این شب پنجم خونده میشه یه مصیبت واقعا خیلی خاص و دردناکه، چون به لحظات آخر و دقایق آخر حیات سید الشهدا برمیگرده. یعنی دیگه تمام مصیبت ها رو این آقا چشیده. حالا از قبل روز عاشورا و بعدم حالا ظهر و اون نماز خوف و اون تیربارونی که کردن و اینا، بعدش هم که این جنگ های تن به تن و یکی یکی اصحابش رفتن و دیگه علی اکبر علیه السلام رفته و قمر بنی هاشم رفته، کمر امام حسین علیه السلام شکسته و ببینید خود حضرت هم یه بار رفتن و جنگیدن و برگشتن و بار دوم وداع کردن و رفتن و حالا دیگه انقدر اونجوری که نقل شده 300 و خورده زخم خورده حضرت، زخم شمشیر، زخم نیزه، سنگ، هر چی که میتونستن. جوری شده که دیگه حضرت افتادن و نمیتونن رو پا بایستن. این حالته، یعنی حد اکثر یه رمقی که مونده اینه که رو زانوشون مثلا خودشون رو بلند بکنن. این تو این حالت اون وقت یه آقازادهی به نام عبدالله یادگار امام مجتبی علیه السلام دهو احداعشر سنه، 11 سالش این آقازاده، یهو نگاه میکنه میبینه که عموش اونجا افتاده، اهدقه به قوم همه احاتش کردن. مرد که نبودن، نامرد بودن دیگه، اینا اینجوری به اصطلاح میریختن. نتونست تحمل بکنه، زد بیرون. به حدی سریع عمل کرد که زینب سلام الله علیها خواست ایشونو بگیره، از دست زینب فرار کرد، رفت به سوی عموش و همون تا میرفت و یه ملعونی شمشیرشو به سمت سید الشهدا پرت کرد که این آقازاده با دستش اولا گفت یبن الخبیثه اتضرب عمی، عموی منو میزنی؟ اتقاه الغلام بیده، با دستش جلوی این شمشیر رو گرفت، این دست قطع شد و اما پوست قطع نشد، به پوست آویزون شد دست. اینجا بود که عموشو صدا زد یا اما و افتاد تو دامن آغوش امام حسین علیه السلام. دیگه افتاد، آقا انقدر رمق نداشتن که بیان اینو بگیرن، این اومد طرف حضرت و اونم زد و افتاد تو آغوش حضرت. زمه و الهی هم که افتاد دیگه همون تو بغل گرفتن، فرمودن یبن اخی، پسر برادر، اصبر علی ما نزل بک، صحب پیش کن و احتسب فی ذلک الخیر، این رو به حساب خدا بگذار، فان الله یلحقک بآبائک الصالحین، خدا تو رو به پدران صالح ملحق خواهد کرد. این ببینید یعنی آخرین مصیبتی است که سید الشهدا تو این حال تو آغوشش برادرزادش اینجوری داره. اون ملعون، هرمله ملعون، خدا لعنتش کنه، عذابش زیاد بکنه، اینجا یه کتیرهاشو خلاصه روانه کرد، فذبحه و هو فی هجر عمهی، سر رو از بدن جدا کرد در حالی که در آغوش عموش بود. این دیگه اوج مصیبتی بود که سید شهدا علیه السلام تو لحظات آخر چشیدن. خدا رو قسم میدیم به دل سوخته و غمبار سید الشهدا علیه السلام و چشم اشکبار اون حضرت که تو همین ایام عزای سید الشهدا علیه السلام اذن ظهور به فرزندش عنایت بفرمایید. خدایا موانع ظهور اون حضرت و هرچه هست برطرف بفرما. دعاهایی که برای تعجیل اون بزرگوار میشه رو فوق رغبت دعا کنندگان مستجاب بفرما. به ما توفیق یاری اون عزیز رو در زمان غیبت و ظهورش عطا بفرما. حاجات عزیزانی که مجلس ما هستن چه حضوری چه غیر حضوری فوق رغبتشون برآورده به خیر بفرما. عزاداری ها از همه عزیزانی که کمکی به برپایی این مجالس میکنن به نحو احسن قبول بفرما. بن نبی و آله الفاتحه مع الصلوات.